آن هم در روزهایی که خط تولیدش را به ما نمی‌دادند.
ما در عرض 10 روز تونستیم این دانش رو به دست بیاریم.
پر انرژی و امیدوار، فرزندان این مرز و بوم آنقدر تلاش کردند تا توانستند ضمن دستیابی به دانش ساخت دستگاه تولید ماسک 8 خط تولید هم راه اندازی کنند.
تولید کننده دستگاه ماسک نبودیم هیچ موقع، ما فقط یه شرکت دانش بنیان بودیم که تو حوزه تولید تجهیزات پزشکی فعالیت داشتیم، ولی با توجه به این نیازی که کشور مطرح شد موفق شدیم که به دانش ساخت این دستگاه دست پیدا کنیم.
برای طراحی و ساخت این دستگاه 500 میلیون تومان هزینه شده است.
یه کار بی‌نظیر در دنیا هست، یعنی اینی که شما بتوانید خط تولیدی بسازید که تا حالا کار شما نبوده.
کار خیلی سختی بود، تونستیم فقط از روی عکس و فیلم این خط تولید را بندازیم و الحمدلله موفقیت آمیز بود.
هم اکنون این دستگاه توان تولید 2 ماسک در هر ثانیه را دارد.
10 روزه که بچه‌ها تا خونه نرفتن،
واسادم پای کار از تیم آرندی واحد تحقیق و توسعه ما، واحد مکانیک ما، خط تولید ما، همه دست به دست هم دادن.
سعی کردیم که دستگاهی رو بسازیم که بتونیم سریعا در اختیار تولید کنندگان ماسک و همچنین بتونیم با خدمات پس از فروش سریع پشتیبان اونها باشیم.
به روزترین دستگاه رو تونستیم آرندی کنیم و بسازیم.
اینجاست که باید گفت دانش هست که عامل و محرک اصلی رشد، توسعه، تولید، ثروت و اشتغال و رفع مشکلات کشور است.
این شرکت دانش بنیان با تکیه بر توان متخصصانش قادر به ساخت ماهانه 20 دستگاه تولید ماسک، دستگاهی که قیمتش 1/2 نمونه ی مشابه خارجیه.
درود میفرستیم به همه هموطنان عزیزمون که اینچنین غیرتمندانه به میدون اومدن و دارن تولید میکنن. ما یحتاج مقابله با ویروس کرونا رو و از همین فرصت هم استفاده میکنیم. بارها گفتیم ولی باز هم میگیم و تکرار میکنیم، از عمق جان، از صمیم دل خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همه نیروهای جان برکت، کادر بهداشتی و درمانی کشورمون که مدت هاست، روز هاست، هفته هاست، ماه هاست دارن تلاش میکنن و خدا بهتون توان بده، قدرت بده، قوت بده و امیدوارم هر کدوم از ما حالا اگر شرایطش رو داریم واقعا در خانه بمانیم و به قطع این زنجیره کمک کنیم. اگر هم مجبور هستیم که در محل کارمون حاضر بشیم یا بر سر کار بریم، حتما رعایت موازین بهداشتی رو داشته باشیم. واقعا پرسنل بهداشتی و درمانی ما خسته هستن و خسته نباشید میگیم به همه نیروهای جهادی، همه نیروهای پشتیبان که تلاش میکنن شبانه روزی تا این دوستان عزیز ما در این جبهه سلامت موفق و سربلند باشن مثل همیشه. اما دیگر تولید کننده عزیز که پشت خط ارتباطی ما هست، جناب آقای حمیدرضا قیاسی هستن. آقای قیاسی سلام عرض میکنم خدمتون، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و تبریک عید شعبانیه.
خیلی متشکرم، عید شعبانیه بر شما مبارک باشه، عید نوروزتون مبارک باشه انشاءالله. ممنونم از شما. آقای قیاسی توضیح میفرمایید در تولید ماسک چه فعالیت ویژه و خاصی داشتین؟ اصلا چی شد که خط تولید ماسک رو راه اندازی کردید؟
من از آخر جواب شما رو میدم که اولا که الان شغل بنده اصلا این نبود.
بله.
ما یک از دوستانمون برادران حاجی زاده عزیز صاحب یک برندای مطرح پوشک مردانه، حالا نمی‌دونم اسم برند بیارم یا نه.
نخیر، بفرمایید.
این دوستان از ما درخواستی داشتن که کمک کنن تو این اوضاع احوال.
بله.
ما حالا با سپاه سید شهده استان تهران شخص سردار حسن زاده عزیز صحبت می‌کردیم و مجوزاتی رو از مسئول سازندگی گرفتیم و کارخونه پوشاک این دوستان رو راه اندازی کردیم مخصوص خط تولید ماسک.
بله.
مثل دستگاه‌هایی داشتن، دستگاه فیوزینگ مخصوصی داشتن که مخصوص پرس ماسک شد. یه فولدری رو دوستان خودشون طراحی کردن، یعنی حالت معکوس، مهندسی معکوسی شد و الحمدلله تا الان دیگه به طور جد وارد شدیم و ماسک‌های سلایه پرستاری رو به در 2 مدل بنددار و کشدار در حال تهیه و تولید هست.
بسیار عالی، یعنی دستگاهی در واقع خریداری یا وارد نشد؟
دستگاه جدیدی رو ما جدیدن به یه خطون اضافه کردیم، چرا دستگاهی رو کشور ترکیه خریداری کردیم به ناچار.
بله.
خطمون رو دو خط اضافه کنیم که الان مازاد تولیدم داشته باشیم، ولی شروع کارمون با همون دستگاه هایی که دوستان داشتن، چون کارخونه مجهزی هم بودن، واقعا به طور جهادی ورود کردن و هر کاری هم انجام دادن اون دوستان انجام دادن. بخوایم حساب کنیم
بسیار عالی. فرمودید که ماسک های مخصوص پرستاری رو تولید میکنید؟
بله، سلایه های مخصوص پرستاری، سلایه اسمارتباند با تعییدات غذا و دارو.
با چه استانداردی آقای قیاسی؟
استانداردی ما مدل کار رو بسیج سازندگی از ما گرفت، غذا و دارو تایید کردن، یه سری حالا استانداردهای پروتکل‌هایی رو برای ما طراحی کردن که مثلا کارگری که مثلا ورود به سالن داشته باشه، مثلا بس پایش‌های ایشون کارگرها رو داشتیم. استانداردهایی که خود غذا و دارو طراحی کرده بودن.
بسیار عالی. بعد با چه ظرفیتی مشغول به فعالیت شدین؟
ما الان پارچه خامی که در حال حاضر پرس می‌کنیم و حالا به خیلی از گروه‌های جهادی هم داریم تقدیمشون می‌کنیم که خودشون برای دوخت انجام میدن، روزی 200,000 تا است، ولی ظرفیت تولید خودمون در حال حاضر روزی 20,000 تا هستش.
مواد اولیه رو چطور تامین می‌کنید؟
مواد اولیه پارچه‌های اسپانک تولید ایران هستش، از شرکت‌های ایرانی می‌گیریم. متأسفانه الان مشکلیو که من دارم، حالا جناب آقای اسماعیلی همکار عزیزمونم قبلا اشاره کردن،
بله.
ما الان مشکل اساسیمون سر سودجویی یک سری از این دوستانی هستش که حالا در این بازار هستن.
من
کش رو ما الان داریم تهیه میکنیم با بالاترین قیمت، کشی که حالا من حالا کارم قبلا این نبود، دوستان میگن مثلا قبل از این ماجرا کیلو 50,000 تومان بود، الان ناچار هستیم کیلو 160,000 تومان تهیه کنیم.
بله.
خب ناچار هستیم، باید تهیه کنیم، ولی این مشکل رو در حال حاضر داریم
که متاسفانه تو این شرایط که همه دارن با حرکت‌های جهادی در واقع کار تولید رو انجام میدن، متاسفانه عده قلیلی هم به دنبال سوجویی هستن. این کار شما رو خیلی مختل میکنه.
دقیقاً.
بعد چه مقدار تولید دارید آقای قیاسی؟
افکردم ما روز 20,000 تا در حال حاضر تولیدمون هستش ظرفیت خیاطی.
20,000 یا 200,000؟
20,000. بله، روزی 20,000.
بعد معمولا کجا توزیع میکنید و برای کدوم بخش هاست؟ فقط تهران رو تامین میکنید؟
نه، ما الان در حال حاضر مثلا ما در هفته گذشته مثلا ما استان سمنان رو هم تغذیه کردیم، بهشون تعداد رو دادیم، بیشترش رو داریم تقدیم خود عزیزان بچه بسیج میکنیم که حالا پخش هایی که مستقیم دارن در مناطق محروم خود استان خودمون داره میره. حالا دوستان خود بعد آنها های حادی زاده هم ورود کردن، خیلی تعداد بسیار بالایی رو هم حتی به طور هدیه تقدیم کرده بودن.
بسیار.
الان
بعد آرایش نیروهاتون به چه صورتی هست؟ آموزش هم داشتید طبیعتاً، چون این تولید
بله،
که
بله.
از ابتدا نبوده در کارگاه تولیدی شما.
کلن پوشاک مردانه کار میکردن این دوستان. الان در حال حاضر یه مدل حالا کاری که بوده شد، مدل تولید ماسک کار ساده است.
بله.
اینها هم اکثرشون استادکار هستن، کارگرهایی که نشستن اونجا. یه سری حالا آزمون خطاهایی رو داشتیم، بیشتر بحث ما بحث بهداشتی کار هست.
درسته.
که حالا این ورود به کارگاه، کارگرها دونه دونه پایش میشن با دستگاه تفسنجی که تهیه شده، کل کارگاه دوفونی میشه در دو مرتبه در طول روز.
ساعت‌های کاری چطور؟
از 8 صبح هست تا 6 بعد از ظهر.
یعنی به صورت شیفت بندی نیست که حالا تعداد
شیفت بندی؟ نه، شیفت بندی انجام نمیدیم کار رو.
چون
حالا مدل کارگری که تو مجموعه ما هستش در حال حاضر نمیتونیم. ولی ما برای خود مثلا در مواد اولیه ای که فرز بخوره 3 شیفت داریم کار انجام میدیم. حالا خودمون مستقیما داریم انجام میدیم.
بعد آقای قیاسی، این فاصله گذاری هایی که حالا معمولا توی محل های کار دوستان ما رعایت میکنن رو چطوری رعایت کردید که خدای نکرده مشکلی برای تولید کنندگان ما پیش نیاد؟
مثلا مدل چیدمان چرخ های این دوستان تو سوله هایشون، صدا سوله ای که دارن، مدل چیدمانشون مثلا الان در حال حاضر یکی درمیون نشستن، فاصله تقریبا 2 متر رعایت شده.
موردی که از
پرسنل الحمدلله دارن بحث ماسک رعایت میکنن، بحث نمیدونم زمانی که ورود میکنن به کارگاه باید حتما کفششون گان داشته باشه، لباسای گان تنشون میکنن و به این شکل دارن کار رو انجام میدن. الحمدلله مورد خاصی از بیماری ما از اول سال که شروع کار کردیم خدا رو شکر.
میخواستم همین مورد رو ازتون بپرسم. خدا رو شکر. امیدوارم که با حالا حفظ همه این موازین و موارد بهداشتی موردی هم نداشته باشین. البته که دوستان ما واقعا تو شرایط سختی دارن کار میکنن، چون این لباسهای مخصوص که میپوشن و این ضد عفونی های دقیقه به دقیقه ای که انجام میشه واقعا میتونه سخت و طاقت فرسا باشه برای تولید. آقای قیاسی، این کارگاه های جهادی که دارن فعالیت میکنن نیاز به مجوز خاص دارن؟
بله بله، ما با سپاه استان تهران، سپاه سید الشهدا در ارتباط هستیم. بسیج سازندگیشون جاسرنگ دهروی مسئول این کار بودن. از سمت وزارت بهداشت هم چند بازدیدی داشتیم. بعد همین امروز سازمان غذا و دارو بودن برای تمدید یک سری مجوزامون. خوشبختانه پروتکل ها رو یه خورده سختگیرانه تر کردن. مثلا ما امروز بعد از این همه وقت که مجوزهای قبلی رو داشتیم، دعوتمون کردن غذا و دارو، رفتیم باز دوباره کار رو چک کردن، تایید دوم رو گرفتیم.
روند روند تسهیلگرانه ای شده برای دوستانی که دارن فعالیت میکنن؟
به نظر من بله، این سختگیریه رو نمیشه بگیم حالا مثلا چرا سختگیرانه دارن برخورد
میکنن. خب این که بحث بهداشته، درسته واقعا. بله.
مثلا ما دیشب بوده شما اعلام کردن که مجوزهای قبلی ظاهرا ابطال شده، تشریف بریم مجوزهای جدید. خب من امروز واقعا شاهد بودم، داشتم میدیدم سازمان مال تجهیزات غذا و دارو سر خیابون خارج جلسه که بود، واقعا مدل های کاری که می اومد اصلا اصولی نبود کار. خب خیلی ها رد میکردن، این طبیعته، بالاخره با سلامتی مردم طرف هستیم. حالا قرار باشه هر کارگاهی بید برای خودش 20,000 تا ماسک خودی نکرده آلوده روانه بازار کنه و نظارتی نداشته باشه، این واقعا مشکلاتی رو وجود میاره.
در بحث بسته‌بندی چطور دقت نظر دارین آقای قیاسی؟
ما دقیقاً نفرات وسطکار، حالا خودشون اصطلاحاً میگن این نفرات وسطکار، بعد از هر تولید فوراً این کار بسته‌بندی میشه.
بله.
و میره برای بسته ایزوله که برای پایان کار حالا دوستان خود سازمان بسته زحمتشو میکشن و برای بسته ایزوله حالا یا سازمان انرژی اتمی میبرن یا حالا دانشگاه ایران یه بحثه ایزولش رو انجام میدن.
بعد چه بخشی از نیاز عزیزانمون رو در این حوزه برآورده کردین شما؟
نشکل بس فقط ماسک سلایه رو ما تقریبا روزی 20,000 عدد داریم تقریبا فروشی بهشون میدیم. به علاوه این که خود بدنه ماسک رو هم به گروه های جهادی که آماده دوخ دارن و مجوزات لازم رو دارن به اونها هم داریم تعمیم میکنیم.
نه نه، خب چه بخشی از نیاز برآورده شده؟ این برآوردی شده، تخمینی زده شده که مثلا کارگاه شما چه بخشی، چه درصدی از نیاز در واقع به این ماسک رو داره مرتفع میکنه؟
ما چون بیشتر بریم که مثلا حومه استان تهران رو داریم جوابگو هستیم، من معمولا مناطق حاشیه تهران رو درصد حالا خاصی رو در نظر نگرفتیم و نرسیدیم هنوز اون پایش رو داشته باشیم.
بعد انشالله این برنامه تا کی ادامه خواهد داشت؟ برنامه ریزی شده
در این هسته سرکار خانم سعیمون بر این هستش به امید خدا تا پایان این ماجرا که به همین زودی ها باشه ادامه بدیم. ولی عرضم کردم که متاسفانه یه سری سوژه‌هایی داره اتفاق میفته که الان ما در حال حاضر شب باورتون نشه حالا این کار رو شروع کردیم، الان با یه ضرر هنگفتی هم مواجه شدیم به خاطر این سوژه‌هایی که این عزیزان حالت بازار به خصوص بحث کش داشتن. متاسفانه این قضیه ما متاسف ضرر هم شدیم، ولی سعیمون برای این هست ادامه بدیم، چون حالا خود برادران حادی‌زاده عزیز خیلی مصمم هستن که این کار جهادی رو به سرانجام برسونن انشاءالله.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای قیاسی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. الان حالا با آقای اسماعیلی هم صحبت میکردیم راجع به همین موضوع، توضیح دادیم و البته خب مردم عزیز ما هم در جریان هستن که برشک بحث پوشاک یک سال تولید جدی دارن و خیلی از اصناف، خیلی از مشاغل یک سال تولید جدی دارن برای بازار شب عید که نیاز بازار رو برآورده کنن، مردم خریدشون رو داشته باشن. امسال متاسفانه ما با این بحران مواجه شدیم و نه تنها خریدی اتفاق نیفتاد، بلکه محصولات هم برشک توی انبارها دپو شده و بس پوشاک هم عرض کردم واقعا یه فروش فصلی داره و حالا با توجه به گرایش سلیقه مخاطبان خودش شاید واقعا اصلا سال آینده مورد توجه مشتری قرار نگیره. این ضرر رو و این زیان رو چطور قراره جبران بفرمایید؟ ضمن اینکه توی خبرها هم اومد که اتحادیه پوشاک داره یه سری در واقع پیشنهادات رو میده که در واقع حمایت بشه از این بخش. حالا امیدوارم که انشاءالله با این حرکت جهادی این برکت انقدر جاری و ساری بشه در لحظه های این تولید کنندگانی که خیرخواهانه دارن یه بخش عمده ای از نیاز کشورمون رو برقرار میکنن که این مرتفع بشه. ولی خب با واقعیت ها هم باید مواجه شد. توضیح شما رو بشنویم که برای این موضوع فکری اندیشیده شده یا خیر، یا انتظار شما به عنوان یک تولید کننده چیه؟
سرکار خانم بنده عرض کردم چون اصلا مجموعه کار بنده کار پوشاک نبودش، من فقط اومدم یک کمکی به این دوستان دادم. من فقط خواهشی که از واقعا مسئولین دیهم دارم، الان اتحادیه پوشاک، وزارت صنایع، حالا جایی که میتونن حمایت کنن، این جوانای این تولید کنندگانی که واقعا خودشون دلی میان جلو، همین دوستانی که عرض کردم بدون هیچ چشتاش و حتی ضرر هم دارن میدن، اینها رو بعد از این قضیه کرونا رها نکنن. از اینا به حمایت انجام بدن. چون حالا صحبت‌هایی که ما با همین آرین حاجی‌زاده ها داشتیم، یعنی ضررهای میلیاردی اینها شبه عید داده بودن، ولی با همه اون ضررها حاضر شدن خودشون داوطلبانه. جالب، پیشنهاد این دوستان بود، ما نرفتیم سراغ اینها، اینها سراغ ما اومدن که مثلا بریم ما این کارو انجام بدیم، مجوز از کجا بگیریم. این دوستان رها نشن، نه ایشون، حتی آقای اسماعیلی عزیزمون، دوستان دیگه که دارن کارهای دیگه به جهادی انجام میدن، اینها بعد از این ماجرا رها نشن، ازشون حمایت‌های انجام بگیره.
آقای قیاسی، چه تجربه هایی کسب شد یا حالا چه صحنه هایی رو دیدید در این حرکت های جهادی که واقعا تونست بچه ها رو پای کار نگه داره؟ حتی می دونیم که خیلی از تولید کنندگان عزیز ما، خیلی از کسانی که فعالیت جهادی داشتن، واقعا اینو بدون شعار بگیم، بدون هیچ چشم داشتی به میدون اومدن.
بله خانم اشکری عزیز، شاید باورتون نشه، ما حالا بچه های دهه 60 هستیم، ما حالا جنگ و تقریبا حالا طعمش رو چشیدیم، ولی باور بفرمایید من تو این یک ماه اخیری که حالا درگیر این ماجرا بودم، صحنه هایی رو من دیدم از کسانی که اصلا شاید فکرشو نمی کردم، جوری پای میدان آمدن، کارهایی رو من دیدم، والله میگم اینو، کارهایی رو دیدم، یعنی تو مخیله نمی گنجید قبل از این مثلا بگیم آقای فلانی داره فلان کار رو انجام میده، با تمام توان، با تمام وجودشون ورود کردن به این قضیه. حالا نمیدونم چی جوری براتون تصویرشو بیارم، واقعا میگم این رو، این کار عجیب و غریبی است که تو دنیا پیدا نمیشه، تو دنیا لنگش پیدا نمیشه. ما حالا به طبع کار خود بنده گردشگری هستش، با دوستان حالا بیرون از ایران داریم صحبت میکنیم، یعنی اصلا لنگه این مردم عزیز ما پیدا نمیشه. انشالله مسئولین قدر این مردم رو بدونن.
انشالله، امیدوارم. خیلی متشکرم از شما آقای قیاسی، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که همیشه در حوزه فعالیت های اینچنین استاندارد، خیرخواهانه و با همت بلند خبرهای خوب بشنویم. سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
کرونا رو شکست بدیم، انشالله. از این بحران خارج بشیم.
امیدوارم. خیلی ممنونم از شما، روزتون بخیر، خداحافظ.
این بحران که پیش اومد، خب خوشبختانه دوستان همین دستگاه ها رو برگردوندن که این مدیا یا پارچه معمولی که باهاش ماسک ساخته میشه بتونن تبدیل به ماسک های نانویی بکنه.
ماسک های تولید شده با این نانو الیاف، ماسک های به اصطلاح N95 هست، محصولاتی که حالا برای کادر درمانی بیمارستان ها ارسال میشن.
این نوع کاغذ فیلترها در واقع بیشتر وارداتی بودن و در شرایط فعلی حتی اگر ما تحریم هم نبودیم اینا در دسترس ما قرار نمیگیره، ولی خوشبختانه ما با استفاده از کاغذ فیلترهای ساخت داخل و یک پوششگهی نانو الیاف اونا رو تبدیل میکنیم به کاغذ فیلتری که برای ماسک‌های N95 و N99 معادل
این فناوری به غیر از ایران تنها در یک کشور دیگر جهان وجود دارد و تمام چرخه تولید کاملا بومی و ساخت ایران.
خط تولید ماسک N95 برای دومین بار در کشور که این دو شرکت دست به دست هم دادن، این رو در 14 روز تولید کردن و این نشان میده که خواستن توانستن هست.
در مرحله اول ظرفیت این خطمون 10,000 عدد ماسک در 24 ساعت هست که این رو تا 3 برابر افزایش خواهیم داد در طی روزهای آتی.
تولید این نوع ماسک در استان در حالی آغاز میشه که N95 جزو اصلی ترین لوازم حفاظت شخصی کادر درمانی بیمارستان‌های ویژه درمان بیماران کرونایی است.
من و همکارانم شبانه روز تلاش میکنیم که این ماسک و تعداد تولیدش رو بالاتر ببریم تا کمک حالی باشه به کادر درمانی همستانی های عزیزم.
سه شیفت ما اینجا کار میکنیم تا نیاز کشورمون رو برطرف کنیم.
با بهره برداری از کارخانه تولید ماسک N95 استان اردبیل، انتظار میره بخش عظیمی از نیاز ماسک جامعه پزشکی کشور در استان اردبیل تامین بشه.
دیگه ماسک یه پارچه سفید نیست فقط که بذاری روی صورتت و خیالت راحت باشه که آلودگی و ویروس تهدیدت نمی‌کنه. دیگه فقط یه ابزار تولیدی بهداشتی نیست، یه هدیه است. یه هدیه است که کسی با مهربونی و عشق و با دعای سلامتی برای امنیت نفس‌ها تولید کرده و به دست تو رسونده. سلامت باشی هموطن. شنونده برنامه کالای ایرانی هستید از شبکه رادیویی اقتصاد و یک مهمان عزیز دیگر داریم به صورت تلفنی، جناب آقای دکتر غلامرضا حسن‌پور، مسئول محترم بسیج اصناف و فعالان اقتصادی کشور. آقای دکتر حسن‌پور سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، روزتون بخیر.
بعدم سلامت و خدمت شما همه شنوندگان و انشالله که همه اعیاد بر همه ملت ایران مبارک باشه.
عیدتون مبارک باشه انشالله. جا داره که آقای دکتر به شما و همه همکارانتون در بسیج اصناف و فعالان اقتصادی کشور یه خسته نباشید و خدا قوت جانانه بگیم. در برنامه کالای ایرانی امروز صحبت کردیم با فعالان عزیز، تولید کنندگان گرامی که فعالیتشون و تولیدشون تولید ماسک نبوده، ولی علارغم این که تجربه ای نداشتن ولی با همت و غیرت و توان خودشون به میدون اومدن و بخش عمده ای از نیاز جامعه رو در واقع مرتفع کردن. توضیح حضرت عالی رو بشنویم از این که بسیج اصناف و فعالان اقتصادی کشور در این حوزه چقدر کمک کننده بود و چه برنامه هایی دارین برای بحث تحقق شعار امسال.
بنده تشکر می‌کنم جناب عالی و همه خبرنگارایی که واقعا زحمت کشیدن تو این دوران کرونایی. حقیقتا یک از سربازان واقعی خط مقدم جناب عالی و همکار بوده.
خواهش می‌کنم انجام وظیفه. خواهش
می‌کنم. به توفیق الهی بعد از اینکه این اتفاق نامبارک در کشورمون رخ داد، از همون دوم اسفند سومشان که این موضوع علنی شد که کار خیلی خوبی را دوستان دنبال کردن، ما احساس کردیم که اولین اولویت ما برای بحث مورد با کرونا در بخش تولید و بخش بازار اینه که اقلام مورد نیاز بیماران کرونایی و همچنین پرستاران محترم، کادر پزشکی و در مرحله بعد مردم را تأمین کنیم.
بله.
در اولویت اصلی بحث تولید ماسک هست که با توجه به فایده تولیدی کمی که در کشور بود و همیشه مازاد تولید داشتن، خب اینا جوابگوی نیاز زیادی که پیش آمده بود جوابگو نبودن. به همین جهت یک مدیریت و یک فرماندهی در اطراف کشور تشکیل ستادی به همین منظور ایجاد شد و به حمدالله دونستیم که تولیدکنندگان محترم را که تمایل داشتن و با مجاهدت به صحنه مبارزه با کرونا اومدن متقاعد کنیم که واحدهای تولیدیشون از پوشاک به ماسک تبدیل کنن که به حمدالله لبه گفتن به ندای ما. و این اشارات خدمت همه مردم عرض کنم که در تمام طول تعطیلات عید نوروز که همینجوری که آقای اسماعیلی هم به شما توضیحاتی داد، این واحدها فعالیت خودشون رو حفظ کردن و حقیقتا کارگرایی که در مجموعه کار میکردن، همه کادر تولید مجاهدانه اومدن وسط میدان و نگذاشتن که این بلایی که بر سر کشور اروپایی اومد بر سر کشور ما بیاد و نشون دادن که ملت ایران در صحنه هستن. و همدلله 6 واحد تولیدی بزرگ در استان تهران با هدایت و مدیریت بسیار کشور راه اندازی شد و همین واحدهای صنفی ما در سراسر کشور ایجاد شدن که تا هفته گذشته که بنده آمار دقیق از دوستان داشتم بالغ بر 15 میلیون ماسک تولید شد که بخش عمده‌اش در خدمت دوستان سازمان غذا و دارو بودیم، در خدمت مراکز درمانی و پزشکی بودیم که بهشون ارائه شد، بخشی هم در مناطق مختلف محروم کشور توزیع شد و انشالله از این هفته هم در داروخانه های کشور که به اصطلاح نیاز داره برای خرید مردم باید ماسک را انشالله تعبیه کنیم، در اونجا هم قرار میگیره که انشالله همین هفته به لطف الهی مشکل تولید و توزیع ماسک در کشور انشالله مرتفع خواهد شد.
انشالله. آقای دکتر حسن‌پور، این در واقع اتفاق و این حادثه و این تهدید برای ما یک فرصت بی‌نظیر رو ایجاد کرد که واقعا ثابت کرد کشور ما از ظرفیت‌های تولیدی خودش خیلی خوب میتونه استفاده کنه. آیا الگوسازی، الگوبرداری شد از این در واقع حرکت و جریان خودجوشی که بین اصناف مختلف اتفاق افتاد برای اینکه ما برای سال جهش تولید حرف‌هایی برای گفتن داشته باشیم؟
همیشه فهمودید، حضرت آقا هم فهمودن که بسیج همیشه تهدید به فرصت تبدیل می‌کنه. بین اتفاق مبارک افتاد که از آقا در سخنان نیمه شبانشون هم اشاره کردن و تشکر کردن از بحث‌های تولید. این اتفاق در همه بخش‌های تولید کشور به نظر بنده ای که دستی از نزدیک باهاش دارم میگم که در تمام بخش‌های اقتصادی کشور به تولید کشور اتفاق خواهد افتاد به شرطی که ما احساس نیاز کنیم. ما در بحث کرونا وقتی که احساس نیاز کردن کل ملت و دولت یک پارچه شدن به نیاز کشور حل کردن. اگر این احساس نیاز در تمام موضوعات تولید ایجاد بشه و اون اعتقاد و باوری که باید داشته باشیم به تولید کنندگان، به مهندسین ما در صنعت، به کارگرای شریف ما در سنگر تولید، این اتفاق ما در همه اصلا خواهد افتاد. و همینجوری که می‌بینید در سال گذشته ما تولیدمون به همدلله رشد داشت. من این نوید هم میدم علی‌رغم همه این گرفتاری ها، این یک نمونه بسیار بسیار خوبی بود که بیتونه در کشور این کار انجام بده. زمینی که انشالله وقتی که در کشور تمام نیاز ماست که ما تامین شد، به شرطی که قیمت ها در تعادل حفظ بشه، انشالله بحث صادرات همین موضوع را در دستور کار جدی داریم که یک کارگروهی در بسیج انشالله فردا تشکیل خواهد شد. بسیج فقط تسهیلگری میکنه،
درسته،
و کاملا از تصدیگری پرهیز میکنه. دست همه تولید کنندگان و اصناف بازار مطلع ما به گرمی میفشاره که انشالله بیاید حتی در کمک به سایر ملل دنیا هم بتونیم که مشکلات اون ملت ها را، چون همیشه ملت ایران سرزنده و منشه خیر برای همه دنیا بودن،
دقیقاً
این موضوع انشالله بعد از این که انشالله همه نیازمون برطرف شد، با شرایط همه رعایت همه جوار انشالله آمادگی داریم که این صنعت گسترده‌ای که موفق شده حتی در واحدهای تولیدی کوچیک، حتی در واحده تولیدی خانگی،
بله،
اینا گسترش بدیم، میتونیم که انشالله از این فرصت طلایی هم برای هم کمکی به مردم، هم کمکی به اقتصاد
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسن‌پور، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
انشالله موفق باشید.
سپاسگزارم. ممنونم از شما. مؤید باشید و خدا نگهدار. خیلی متشکرم. ممنونم از اینکه کالای ایرانی رو شنیدید. گفتگو کردیم با مسئول بسیج اصناف و فعالان اقتصادی کشور. مراقب خودتون باشید.
یک نکته مهم. سلام. مقام معظم رهبری امسال را به نام جهش تولید نامگذاری کردند.
امسال سال جهش تولیده.
جهش تولید رونق تولید نیست، جهش غیر از رونق است.
رونق یعنی حرکت روی ریل با سرعتی بیشتر،
ولی جهش یعنی پرواز، پرواز از روی ریل های فرسوده امروز.
اون اوائل بود که بحث از تولید توی اقتصاد ما، تولید داخلی، مصرف کالای داخلی مصرف که می شد، خیلی ها به تمسخر ازش عبور می کردن. علل خصوص که کالای ما خیلیش کیفیت هم نداشت، کالای خیلی زیادی هم برای عرضه نداشتیم. خب این چند سالی که گذشت روی مسئله تولید کار شد یه مقداری، هم به لحاظ کیفی و هم در سطح سیاست گذاری. امروز که داریم با هم صحبت می کنیم دیگه اون فضا عوض شده.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود زدنم تب آتش عشق توی زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
خبر.
طرح‌های وزارت سمت برای توسعه دانش بنیان‌ها.